تلاش داوکینز برای تفسیر اخلاق. داوکینز در کتاب پندار خدا تلاشی برای تفسیر اخلاق از خود ارائه می دهد. وی به طور صریح از پرداختن به ایثارگری واقعی که پیشتر در مورد آن صحبت کردم و گفتم نه فرضیه میمها، نه فرضیه ژن خودخواه و نه ایثارگری دو جانبه قادر به تفسیر آن نیست، طفره می رود. وی در عوض می کوشد نوعی از رفتارهای ایثارگرانه را که ما در زندگی اجتماعی خود به آنها می پردازیم به این صورت تفسیر کند که این رفتارها به هنگام بروز خطا در هدف داروینی به وجود می آید و چه بسا پس از آن به عنوان یک میم فرهنگی در میان مردم منتشر شود. او می کوشد خواننده را به این گمان بیاندازد که آنچه مطرح نموده برای تفسیر تمام انواع ایثارگری کافی است، در حالی که واقعیت آن است که این مطالب برای تفسیر هیچ یک از انواع ایثارگری واقعی و ایثارگری بی‌چشم داشت کفایت نمی کند. به هنگام بررسی های ایده های داوکینز این موضوع روشن خواهد شد. در آنچه بیان شد به روشنی با دو نوع ایثارگری آشنا شدیم، ایثارگری خویشاوندی و ایثارگری دو جانبه. می توانیم به این دو ایثارگری برای کسب شهرت، قدرت نمایی و جرأت کسب منافع تسلط را نیز بیافزاییم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهرت. گفتم خویشاوندی و تعامل دو ستون اصلی نیکوکاری در جهان داروینی هستند، اما سازه های دیگری هم وجود دارد که بر این دو ستون بنا می شوند، به ویژه در جامعه بشری که زبان و شایعه وجود دارد. شهرت اهمیت می‌یابد. یک فرد می‌تواند به مهرورزی و سخاوت شهره باشد و دیگری به بخل و رذالت و پیمان شکنی. یکی دیگر هم می‌تواند در عین شهرت به سخاوت به این معروف باشد که متقلبان را بی‌رحمانه تنبیه می‌کند. مطابق نظریه ساده نیکوکاری دو جانبه انتظار می‌رود که همه جانوران بر پایه چنین ملاحظاتی با شرکای خود رفتار کنند. در جوامع انسانی ما قدرت زبان را نیز برای کسب شهرت به کار می‌گیریم که معمولاً به صورت شایعه عمل می‌کند. لازم نیست شما به طور مستقیم خصاصت کسی را تجربه کرده باشید. کافی است شایعه بخل و خسیس بودن او با دوستانش را شنیده باشید. یا شاید در آستانه درب خانه کسی بشنوید که فلانی بسیار بخیل است، چه بسا این کار با اندکی چاشنی تمسخر همراه باشد و بگویند که مثلا وی وحشتناک سخنچین است. شهرت اهمیت دارد و زیستشناسان نه تنها می توانند قدرشناسی را برای بقا ارزشمند بدانند، بلکه می توانند شهرت به قدرشناسی را هم دارای ارزش بقا بدانند. ریچارد داوکینز، پندار خدا، ترجمه عربی اثر بسامل بغدادی، صفحه 219 با کمی تغییر. 2. تورستین وبلن، جامعه شناس اقتصاددان و منتقد اجتماعی در سال 1857 از پدر و مادری نروژی در ویسکانسین امریکا به دنیا آمد. وی دارای مدرک دکترای فلسفه و دکترای اقتصاد بود و در نهایت در سال 1929 میلادی در نهایت گمنامی و فقر جان سپرد. او برجسته‌ترین نویسنده است که امریکا را به نقد کشیده و سهم بزرگی در بررسی جامعه امریکایی داشته است. قدرت نمایی، جرأت و سروری. تورستین وبلن، جامعه شناس، اقتصاددان و منتقد اجتماعی در سال 1857 میلادی از پدر و مادری نروژی در ویسکانسین امریکا به دنیا آمد. وی دارای مدرک دکترای فلسفه و نیز دکترای اقتصاد بود و در نهایت در سال 1929 در نهایت گمنامی و فقر جان سپرد. او برجسته‌ترین نویسنده است که امریکا را به نقد کشیده و سهم بزرگی در بررسی جامعه امریکایی داشته است. نسل وبلن به دلیل مهاجر بودن آنها و نیز بر اثر شرایط اجتماعی محیطی نسلی کنار زده، عقب افتاده و به اصطلاح حاشیه نشین بود و جامعه میزبان به سختی آنها را میپذیرفت. سخت فکری عمده در همه کارهای او تجلی یافته است که این سخت کلی در قالب تکامل گرایی داروینی، آشوب گرایی تحلیلی و مباحث فلسفه علمی قابل طرح می باشد. آموز زهاوی متولد 1928 پروفسور افتخاری در رشته جانورشناسی در دانشگاه تل‌آویو اسرائیل و یکی از بنیانگذاران انجمن حفاظت از طبیعت اسرائیل می باشد. تورستن وبلن اقتصاددان نروژی امریکایی و آموز زهاوی جانورشناس اسرائیلی ایده های جالب دیگری را به این دیدگاه افزودند. بخشش نیکوکارانه می تواند تبلیغی برای چیرگی یا برتری باشد. انسانشناسان این پدیده را اثر پوتلاچ می نامند. نام پوتلاچ برگرفته از رسمی است که در میان برخی قبایل سرخپوست رقیب در ساحل شمال غربی آمریکا رواج داشته است. در این رسم دوئل رؤسای قبایل رقیب به این صورت بوده است که هر کدام میهمانی های مجلل و با ریخت و پاش ترتیب می دادند. در موارد حاد این سورچرانی های انتقام جویانه آنقدر ادامه می یافته تا اینکه طرف بازنده دچار فقر و تهیدستی گردد، در حالی که برای برنده هم دیگر چندان مال و ثروتی باقی نمانده بود. مفهوم مصرف جلوگرانه که وبلن پیشنهاد داده نیز نظر بسیاری از ناظران صحنه امروزی را جلب کرده است. رهیافت زهاوی روایتی تکاملی از ایده پتلاج ارائه می دهد که زیستشناسان سالها به آن بی توجه بودند تا اینکه او با مدل‌های درخشان ریاضی برگرفته از نظریه‌های آلن گرافل آنها را به اثبات رساند. زهاوی به تحقیق درباره سحرهای عربی پرداخت. این پرندگان کوچک قهوه‌ای در گروه‌های اجتماعی زندگی می‌کنند و به طور مشارکتی به زاد و ولد می‌پردازند. این سحرها هم مانند بسیاری از پرندگان کوچک صداهای هشدار دهنده‌ای تولید می‌کنند و همچنین به همدیگر غذا اهدا می‌نمایند. یک پژوهش داروینی درباره چنین کنش‌های نیکوکارانه‌ای نخست به دنبال رابطه لطف متقابل و روابط خویشاوندی میان پرندگان می‌گردد و هنگامی که یک سحره به همگروهش غذا می‌دهد این پرسش را مطرح می‌کند که آیا پرنده انتظار دارد آن دیگری بعداً لطف او را جبران کند یا دریافت کننده ی لطف یک خویشاوند ژنتیکی نزدیک به لطف کننده است. تعبیر زهاوی کاملاً غیر منتظره است. با استفاده از زبان مردم شناسانه‌ای که زهاوی می‌پسندد، پرنده سخاوتمند چیزی شبیه این می‌گوید: ببین من چقدر برتر از تو هستم، من از عهده غذا دادن به تو برمی‌آیم. یا اینکه می‌گوید ببین من چقدر برتر از تو هستم که حاضرم بر بالاترین شاخه بنشینم و نگهبانی بدهم و خطر شکار شاهین شدن را به جان بخرم تا رفقا بتوانند با خیال راحت روی زمین غذا بخورند. مشاهدات زهاوی و همکارانش حاکی از آن است که سحرها فعالانه بر سر ایفای نقش خطرناک نگهبانی با هم رقابت می‌کنند و هنگامی که یک سحره فرودست بکوشد به همگروه فرادست خود غذا تعارف کند، این پیشنهاد ظاهراً سخاوتمندانه با خشونت رد می شود. اصل ایده زهاوی این است که تبلیغگر فرادست با هزینه‌ای که می پردازد سروری خود را در عمل ثابت می کند. فقط یک فرادست حقیقی می تواند از عهده پرداخت هزینه هدایای تبلیغاتی گران قیمت براید و به این ترتیب سروری خود را به رخ بکشد. افراد برای کسب موفقیت مثلا در جذب کردن ماده ها متحمل جلوه‌گری هایی پرهزینه مانند بذل و بخشش های چشمگیر یا خطر کردن های خیره کننده می شوند. ریچارد داوکینز، پندار خدا، ترجمه عربی اثر بسام البغدادی، صفحه 220 با کمی تغییر. نسل وبلن به دلیل مهاجر بودن آنها و نیز بر اثر شرایط اجتماعی محیطی نسلی کنار زده، عقب افتاده و به اصطلاح حاشیه نشین بود و جامعه میزبان به سختی آنها را میپذیرفت. سخت فکری عمده در همه کارهای او تجلی یافته است که این سخت در قالب تکاملگرایی داروینی، آشوبگرایی تحلیلی و مباحث فلسفه علمی قابل طرح میباشد. مترجم آموز زاهاوی. آموز زاهاوی متولد 1928، پروفسور افتخاری در رشته جانورشناسی در دانشگاه تلاوی اسرائیل و یکی از بنیانگذاران انجمن حفاظت از طبیعت اسرائیل می باشد. مترجم. خلاصه دلایل چهارگانه ایثارگری داروینی. بنابراین تا کنون چهار دلیل داروینی خوب برای نیکوکاری، سخاوت یا اخلاقی بودن هر فرد در قبال دیگران داریم. نخست، خویشاوندی ژنتیکی است که حالتی ویژه به شمار می رود. دوم، نیکوکاری متقابل است، یعنی لطف کردن در مقابل لطف دریافتی و نیز لطف کردن با انتظار جبران آن. مورد سوم که از این موارد به دست می آید، مزیت داروینی کسب شهرت مهربانی و بخشندگی است. چهارم، اگر حق با زهاوی باشد، بخشندگی جلوگرانه است که علاوه بر کسب شهرت موجب تایید اصالت تبلیغ می شود. ریچارد داوکینز، پندار خدا، ترجمه عربی اثر بسام البغدادی، صفحه 220 با کمی تغییر. هیچ کدام از موارد فوق ایثارگری واقعی به شمار نمی روند. مورد اول و دوم همانطور که پیشتر مشخص نمودیم بر خودخواهی ژن‌ها و ایثارگری دو جانبه تمرکز دارد. سومین و چهارمین مورد را نیز می توان با ایثارگری دو جانبه ادغام کرد، زیرا هر دو به مرام امروز می بخشم و فردا سودش را می برم چشم دارند. هر دو عبارتند از ایثار کردن برای کسب منفعتی در آینده. بنابراین هیچ یک از این موارد چهارگانه ایثارگری واقعی محسوب نمی شود. نتیجه آنکه وجود همه این نوع ایثارگری ها تفسیری برای ایثارگری واقعی آمدانه ارائه نمی کند. تلاش نافرجام داوکینز برای تفسیر اخلاق و ایثارگری واقعی. در طول بیشتر دوره پیش از تاریخ زندگی بشر، آدمیان در شرایطی میزیستند که همه این چهار شیوه نیکوکاری به سمت تکامل پیش رفته است. نیاکان ما در روستاها میزیستند یا پیش از آن در گروه های کوچنشین، همانطور که بابونها رفتار میکنند. قدری از دیگر گروه ها یا روستاهای همسایه به دور بودند. بیشتر اعضای گروه خویشاوند هم بودند و رابطهشان با هم نزدیکتر از رابطه آنها با دیگر گروه ها بوده. یعنی مجال نیکوکاری به خویشاوندان فراوان بوده است و چه هم گروه یک فرد خویشاوند او بوده باشد یا نه، بسیار محتمل بود که آنان در طول زندگی مرتب هم دیگر را ببینند. یعنی شرایط برای تکامل نیکوکاری متقابل ایدئال بوده است. همینطور شرایط برای کسب شهرت نیکوکاری و نیز سخاوت جلوه‌گرانه نیز ایدئال بوده است. بنابراین گرایش ژنتیکی به نیکوکاری می توانسته توسط هر یک از چهار شیوه فوق در انسان‌های نخستین شکل بگیرد. به راحتی می توانید که چرا اجداد ما به هم گروه‌هایشان نیکی می‌کردند و به دیگر گروه‌ها بدی می‌کرده و از آنها هراس داشتند. اما امروزه بیشتر ما در شهرهای بزرگ زندگی می کنیم. حال دیگر خویشاوندان ما اطراف ما نیستند و هر روز کسانی را می بینیم که شاید دیگر هرگز نبینیم. پس چرا ما هنوز به دیگران و حتی به کسانی که اصلاً تعلقی به جامعه ما ندارند نیکی می کنیم؟ مهم است که دامنه انتخاب طبیعی را درست تعبیر کنیم. آگاهی از آنچه برای ژن‌ها سودمند است حاصل انتخاب طبیعی نبوده است. این آگاهی باید منتظر می‌مانده تا در قرن بیستم به سطحی از شناخت برسد که حتی امروزه نیز فهم کامل آن تنها برای اندکی از دانشمندان متخصص امکان پذیر می‌باشد. کار انتخاب طبیعی اما ایجاد قواعد سرانگشتی بوده که در عمل شانس بقای ژن‌های سازنده‌اش را افزایش می دهد. قواعد سرانگشتی با طبیعتی که دارند گاهی خطا می کنند. در مغز یک پرنده قاعده از موجودات کوچک جیغجیغوی داخل لانه‌ات مراقبت کن و درون شکاف‌های قرمز جلوی سرشان غذا بریز، معمولاً این قاعده به حفظ ژن‌های مولد این قاعده کمک می کند، چرا که اشیای شکافدار جیغجیغو در لانه پرنده معمولا جوجه های خود آن پرنده هستند. این قاعده هنگامی به خطا می رود که جوجه پرنده دیگری وارد لانه شود. این همان وضعی است که کوکو ایجاد می کند. آیا ممکن نیست به سان غریزه مادرانه چکاوک که دسترنجش را به دهان جوجه کوکو می ریزد، گرایش نیکوکارانه ما نیز خطا کند؟ یک نمونه بارز نزدیکتر به ما تمایل آدمی به قبول فرزند خوانده است. باید فوراً یادآور شوم که خطا کردن در اینجا فقط و فقط معنای داروینی دارد و حاوی هیچ بار اخلاقی یا تحقیرآمیزی نیست. به عقیده من ایده خطا یا محصول فرعی چنین است. در زمان نیاکان ما، هنگامی که آنان در گروه‌های کوچکی مانند بابون‌ها می‌زیستند، انتخاب طبیعی در مغز آنان میل به نیکوکاری را برنامه ریزی کرده، همانطور که میل جنسی، حس گرسنگی، بیگانه هراسی و سایر موارد را ایجاد نموده است. یک زوج باهوش می توانند آثار داروین را بخوانند و بدانند که علت غایی میل جنسیشان زادآوری است و همچنین بدانند که زن به خاطر مصرف قرص ضد بارداری نمی تواند باردار شود و در این حال با دانستن این نکته میل جنسیشان فروکش نکند. میل جنسی است و توان آن در روان فرد مستقل از هدف داروینی محرک آن می باشد. این میل قوی مستقل از علت غایی‌اش وجود دارد. نظر من این است که همین نکته در مورد میل به نیکی کردن، سخاوت، شقاوت و ترحم نیز صادق است. نیاکان ما فقط مجال داشتند که به خیشان نزدیک و قدرشناسان بالقوه‌شان نیکی کنند. امروز دیگر این محدودیت ها وجود ندارد، اما این قاعده نیکی کردن همچنان پا بر جاست. چرا که نباشد؟ میل نیکوکاری هم درست مثل میل جنسی است. وقتی میبینیم که بیگناه بیچاره ای اشک میریزد، حتی اگر خویشاوند ما نباشد و نتوان لطف ما را جبران کند، نمیتوانیم احساس ترحم نکنیم. درست همانطور که وقتی فردی از جنس مخالف را میبینیم، حتی اگر کاملا نازا باشد یا موقتا قادر به باروری نباشد، شاید نتوانیم احساس شهوت کنیم. هر دوی این موارد کجروی یا خطای هدف داروینی هستند، خطاهای لطیف و والا. ریچارد داوکینز، پندار خدا، ترجمه عربی اثر بسام البغدادی، صفحه 220 الی 222 با کمی تغییر. خلاصه آنچه داوکینز می‌خواهد بیان کند چنین است: ویژگی هایی از جنس ایثارگری با چشم داشت به دلیل بروز خطا به هنگام اجرای قانون به ایثارگری بدون چشم داشت تبدیل شده است. همانطور که میگوید قواعد سرانگشتی با طبیعتی که دارن گاهی خطا میکنن که آن هم از تغییر شرایط ناشی میشود. همچنین امروزه دیگر این محدودیت ها وجود ندارد، ولی قاعده همچنان پا بر جاست.